أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حب ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. خدمت عزیزان، برادران و خواهران محترم، توفیقی است انشاءالله آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو تعقیب کنیم. توفیقی بود که این مطالب روایات رو تا پایان آیه 93 بازگو کردیم. با اون که الان تلاوت شد آیه 94 است و آیات بعد از آن. در قسمت قبلی هم هنوز موضوع گفتگوی با یهودیان است، با بنی اسرائیل است و بررسی جامعه بنی اسرائیل، قوت‌ها، ضعف‌ها، موفقیت‌ها، شکست‌ها و اون مسائلی که در این جامعه وجود داشت و خیلی از این مطالب در تاریخ تکرار می‌شود و باید مورد مداقه و مطالعه و بررسی قرار گیرد. اون چه الان در این آیه مطرح است، قل ان کانت لکم الدار الاخره، بگو پیامبر که اگر شما میپندارید که دار آخرت و زندگی آخرت از آن شماست کامل و جامع آن، پس چرا در انتظار نشستید و آرزوی رفتن به اون سرا رو نمی کنید و چنین تمنایی ندارید؟ موضوع آیه از این قرار است که به هر تقدیر می‌دانیم یهودیان یکی از چالش‌هایی که به تعبیر ما با پیامبر مکرم اسلام داشتند و خودشون رو مستقلی از پذیرش دعوت پیامبر می‌دانستند، اون اطمینان خاطر و تضمینی بود که گمان می‌کردند نسبت به عالم آخرت دارند. روشن است اگر انسان دلنگرانی و دلمشغولی از آینده نداشته باشد، همون شرایط موجودش رو بسا تغییری ندهد و با همون وضعیت خوب زندگی خودش رو میکند. یهودیان با توجه به این گمان و این ظنی که در وجود اونها بود و بازگو میکردن که ما نسبت به عالم آخرت که مشکلی نداریم، چه وجهی و دلیلی دارد که پیشنهاد شما رو قبول کنیم؟ ما چرا مسلمان بشیم؟ ما حاجتی به اسلام نداریم، ما حاجتی به نماز و روزه و اعمال شرعی شما نمیبینیم، به دلیل اینکه ما از آینده خاطرمون آسوده است، ما دلنگرانی و دلمشغولی از عالم آخرتمون نداریم، ما دربست تضمین شده آسوده خاطریم از جهانی که در پیش داریم. چرا؟ چون لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا. ما می‌دانیم که بهشت و اون مقام جاودان و اون باقی که خداوند وعده داده است به انسان‌های خوب، به انسان‌هایی که شایسته زندگی کردند، اون از آن ما یهودیان است. ما صرفاً فقط وارد اون جهان خواهیم شد، وارد اون عالم میشیم. بهشت رو خدا به ما وعده داده است. دیگران استحقاق و لیاقت ندارند اصلاً ها به خاک و عرض بهشت بگذارند. اونجا اصلا کسی رو راه نمیدهند اگر یهودی نباشد، اگر مسیحی نباشد. نهایت دیگه حالا اگر خیلی ارفاق کنیم مسیحی، و الا لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا. یا به بیان دیگر گاه این رو میگفتن برای اینکه این رو دفع کنن از خودشون و قبول نکنن پذیرش ایمان رو و این اطمینان خاطر رو نسبت به آینده نشان بدن، بازگو میکردن که نحن ابناء الله و احباؤه، ما مانند فرزندان برای خدا هستیم. آیا مگر نه این است که هر پدری عزیزترین و بهترین چیزهای خودش رو برای فرزندانش در نظر میگیرد. و خدا هم با ما چنین معامله میکند. ما دلنگرانی نداریم، ما نیازی نداریم به این که تعالیم شما رو بپذیریم، راهی که شما میروید برویم و امیدیم که در آینده ما چنین مثلا جایگاهی داشته باشیم و آسوده خاطر باشیم. نه، ما همین الان دغدغه‌ای نداریم، خاطرمون کاملا پاکیزه است و هیچ نیازی هم و ضرورتی هم نمیبینیم که گفتارهای شما رو بپذیریم و تن دهیم و با آن عمل کنیم. در قبال این مدعا و در پاسخ این خداوند چنین گفت: پیامبر بگو، قل، شما بگویید. استحضار دارید، همیشه گفتیم این قلهایی که به پیامبر گفته میشه خیلی منافع دارد. اینکه رسول خدا باید بگوید، اگه بنا باشه شما تصور کنید مثلا یکی از دولت‌های دنیا، مثلا بگیم فرض کنید مثلا دولت ترکیه، اگر بنا باشد یه مطلبی رو، یه موضوعی رو و خواسته‌ای رو منتقل کند به کشور جمهوری اسلامی ایران، مسلم اینطور نیست که این رو مستقیم مقامات ترکیه با مقامات ایران در میان بگذارند. طبیعی اینه که در عرف سیاسی و دیپلماسی امروز دنیا این مطلب از طریق سفارت ترکیه در تهران به اطلاع مقامات ایران خواهد رسید. یعنی اون سفیر محترم ترک است که اون مطالب را از آنکارا میگیره و آنگاه به مقامات ایران منتقل میکنه. همه جای دنیا عرف این است و گویا در عالم وجود و هستی انبیاء الهی سفیران خداوندی هستند. اینها سفرا ملک حقند، اینها هستند که سفارت دارند از خداوند. از الفاظ و القابی که در مورد پیامبر اسلام به کار برده می شود، افضل و سفرا المقربین به پیامبر می گویند، یعنی با فضیلت ترین سفیرانی که قرب خداوند رو تجربه کردند و کشیدند و میدانند. پیامبر سفیر خداوند است در وجود. اگر بنا باشد از سوی خداوند پیامی به عالمیان و انسانها داده بشه، باید از طریق سفیر خداوندی باشد. لذا پیامبر تو بگو، قل انکانت. این یه تثبیت مقام پیامبر، یه تعظیم و شخصیت پیامبر رو بالا بردن و بزرگ داشت مقام نبی مکرم. اما در این حال جمله‌ای رو هم دریغم میآید عرض نکنم، به اون اینه که مثل این که دهان پیامبر بسته است اما دهان خموش است و درون آن پر، جان او مملو از دانش و علم و دانستنی هاست. گاهی خدا به او رخصت میدهد، حال قل، بگو یا رسول الله. اما چه مقدار میگد پیامبر؟ به مقدار اون پیمانی که انسان ها دستشون گرفتند. چه مقدار ناگفتنی ها در وجود رسول خدا وجود دارد که باقی میماند و نمیگوید و با خود میبرد. همان گونه که امیرالمؤمنین نفرمود: ها هنا علم جما، در اینجا دانش بیکران دارم، ای کاش طالبان اون رو پیدا میکردم و با اونها در میان میگذاردم. رسول خدا همین چنین است، معلم این مرد است، امیر شاگرد این مکتب است. گاهی خدا به پیامبر میگوید یا رسول الله قل، حالا یه گوشه ای از اون چه میدانید بگویید، فعلا اجازه و رخصت دارید که کمی لب باز کنید و گفتن ناگفتنی ها رو بازگو کنید و مطرح کنید. اینها هم در کلمه قل دیده میشه. خب حالا در جواب اون مدعا، قل ان کانت لکم الدار الاخره، بگو پیامبر به اینها، اگر شما گمان میکنید که از آن شماست دار آخرت. کلمه دار یعنی دار دویره، دور، دور جمع اون به معنای خانه است، به معنای محل استقرار است، جایی که انسان در اونجا مستقر میشود، این رو دار میگویند در کلام عرب. فرمود دار الاخره، الاخره یعنی واپسین، آن که الان نیست بعد از آن می آید، بعد از وضعیت موجود نوبت اون خواهد شد، این رو آخره می گوین، آن دیگری، واپسین. در مورد جهان باقی خداوند تعبیر به دار آخرت می کند. در مورد دنیا کمتر تعبیر دار به کار برده می شود، چون می دانیم اینجا ما حاضر دنیا به دار قراری، اینجا محل اقامت و استقرار انسان ها نیست، ما مسافران کره خاکیم، ما آمده ایم که در اینجا استعدادهایی، توانمندیهایی رو کسب کنیم، شکوفا کنیم، نشان بدیم، مقاماتی رو به دست بیاریم، به ادامه سفر خودمون بپردازیم تا برسیم به اون مقصد نهایی که برای اون خلق شده ایم و باید به اون مقام نائل بشیم. لذا اینجا دار نیست، اینجا ممر است، اینجا مسیر است، اینجا مسافتی است که طی می‌کنیم، اما اون دار انسوست، الدار الاخره. اگر شما گمان می‌کنید که دار آخرت از آن شماست، خالصتاً یه نکته کوتاهی دارد، خیلی ظریف است. خالصتاً، خالصه یعنی چی؟ یعنی به تنهایی، یعنی دیگه هیچ شریکی شما ندارید، هیچ مشارکی ندارید. خب این نکته هست، گاه انسان یه ملک خوبی دارد، یه باغ خیلی خوبی انسان دارد، ممکنه کسی چنین باشد، بستان خیلی خوبی و ملک عالی دارد، اما رغبت رفتن به اونجا رو نمی کند، به دلیل اون کن همسایه های موزی که اطرافش رو گرفتن، رغبت نمی کنه که اصلا پا بگذارد، میگه پا به این باغ میگذارم، با این ایزاها اصلا رغبت تحملش ندارم. انسان یه خانه خیلی راحتی دارد، اما ممر و مسیرش به گونه ایست که این مشارکت هایی که هست در مسیر انسان رو به ایزا وادار می کند، اصلا می گوید عطایش را بلغایش بخشیده. این کانت لکم و دار الاخره خالصتن، اگر شما گمان می کنید که این سرای آخرت خالص بدون هیچ مشکلی پاکیزه شسته رفته از آن شماست، پس چرا منتظرید؟ از آن شماست من دون الناس، یعنی دیگه مردم در اون بهره ندارند، پس چرا در انتظار نشسته اید؟ کدام عاقل هنگامی که یه دنیای زیبای جامع و کاملی پیش روی او، بدون مزاحم، بدون دردسر، بدون آزار و ایذا در پیش رو دارد، تضمین شده، چرا در اینجا صبر کند؟ هنگامی که انسان در یه محیطی برنج به مشکلات گرفتار است و مطمئن اگر یه طی مسافتی و طریقی رو طی کند میرسد به جایی که آسوده یا آسوده است، تمام این غم‌ها و غصه‌ها به پایان میرسد، کدام انسان عاقل تحمل میکند این شرایط رو و با این گرفتاری‌ها و مزاحمت‌ها و تزاحم‌ها میسازد و نمیرود به اونجا که راحتی و آرامش و آسایش اوست؟ اگر شما راست میگویید و واقعا صادقانه سخن میگویید نه مدعیانه، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، شما تمنا و آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید. دو معنا در تفسیر آیه شریفه وجود دارد که من مقدمه یکیشو فراهم کردم و اون همینه. بالاخره شما اگر گمان میکنید که اون جهان آخرت و اون سرای آخرت از آن شماست، چرا به این تنگی ها و دشواری ها و زیغ های دنیا دل بسته اید؟ چرا اینقدر وابسته به این عالم هستید؟ خب پس آرزوی مرگ کنید، پس آرزو کنید که این حجاب تن رو بدرید و آنگاه به سوی اون منتهای آرزوهاتون، اون دنیایی که از آن شماست، اون جهان گسترده، اون جهان بی انتها، چرا در این فضای زیق و محدود زندگی میکنید؟ چرا با کسانی زندگی میکنید که نگاه به اینها رنج شماست؟ پس اگر واقعا چنین اعتقادی رو دارید، ما پیشنهاد میدیم به شما، شما تمنا کنید. اگر شما عاشقید، اگر شما واقعا مالکید و عشق به اون آینده رو دارید و مطمئنید، خب کو آثار عاشقی در رخسار شما؟ عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. اگر واقعا شما تمنایی این دارید، اگر شما واقعا این اعتقاد رو به اون عالم دارید، به اون جهان دارید، این اطمینان خاطر رو دارید، الان باید فریاد و شوقاه شما بلند بشه، باید بگید آه آه با شوقا، شما باید در انتظار باشید، پی باید بگوید حجاب چهره جان می شود قبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، چنین قفس که نه جای من خوش الهانیست، روم به روزه رزمان که مرغ آن چمنم. اما شما این حرفا ندارید، شما هیچ آرزویی ندارید که برید این پلها رو بگذرانید و به اون مقصد نهایی برسید. پس شما چطور ادعا میکنید که این خانه خانه شماست؟ چطور ادعا میکنید اون پایان خوش در انتظار شماست و دیگران بهره ای ندارن و هزینه میبرن؟ این گفته شما صادقانه نیست، به دلیل این که حاضر نیستید از وضعیت امروزتون دست بشویید. یه کسی ادعا میکنه دایی چه شغلیست، این چه مقامیست، این چه پستیست، این چه منصبیست که من دارم، من بیزارم از این شغل. خب بالاخره بسم الله کار دیگری و موقعیت دیگری برای شما فراهم شده است. اما هرچی اصرار میکنه آقا بفرمایید، میگه نه حالا بررسی کنیم. و شما که تا دیروز گلایه داشتید، شکوایه داشتید، حالا که موقعیت براتون فراهم شده است چرا بس نمیرید؟ شما که اون شوق و عشق رو و اون آینده رو ابراز میکنید و ادعا میکنید، چرا در مقام عمل هیچ تظاهری ندارد و چیزی نشان نمیدید؟ فتمنوا الموت راه اینه. اگر راست میگید آرزو کنید که از این حجاب بدرآیید و پا بگذارید به اون چیزی که ادعای اون میکنید که از آن شماست و در انتظار اون هستید. این همان است که در سوره مبارکه جمعه هم عزیزان میبینید. خداوند فرمود یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم. اگر شما صادقید، راست میگید و ولی خدا و اولیاء خدا هستید، تمنای مرگ کنید. یعنی واقعا این یک آزمون یا آزمایش، کما اینکه این اگر خطاب به یهودیان است، عرض میکنم که این خطاب به همه است. البته استعذار دارید باب تمنای مرگ رو الان من به این بهانه اشاره خدمت دوستان عزیز میکنم و اون ثمره اخلاقی آیه چیز دیگری است که الان بازگو خواهد شد. محضر مبارکتون فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید تمنای مرگ کنید. خب این خودش نکته است، اما این تمنا رو شما ابدا نخواهید کرد، هیچگاه شما این تمنا رو نمی کنید. علت اون هم مشخص است. من قبل از اینکه ادامه آیه رو بازگو کنم، یه احتمال دوم در آیه و بعد اون جنبندی اخلاقی رو هم مطرح میکنیم انشاءالله. احتمال دوم اینه که این آیه از نوع آیه 61 سوره مبارکه آل عمران باشه. ممکنه این آیه از نوع اون آیه باشه که اون آیه رو آیه چه چیزی میگن؟ آیه المباهله. اون گفتگو و اون برخوردی که میان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و جماعت مسیحیان پیش آمد، که استهزار دارید اومدن یه جماعتی از مسیحیان نجران وارد مدینه شدند و گفتگوها رو با پیامبر، مناظرها رو انجام دادن، قانع نشدن، یعنی نپذیرفتن سخنان پیامبر رو. رسول خدا پیشنهاد مباهله دادن، گفتن که اگر راست میگویید قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. فردا روزی اینجا حاضر میشیم، شما بیاید عزیزانتون بیارید، ما عزیزانمون میاریم، فرزندانتون، زنانتون، ما هم میاییم و مینشینیم، دستمون رو بلند میکنیم به درگاه خداوند. اگر شما دروغگو هستید، دعا میکنیم که دروغگو از میان برود. اگر شما هستید از بین برید. اگر ما هستیم، ما هم از بین بریم. و اون که صادق است باقی بماند. نام این مباهله است. پیامبر پیشنهاد مباهله به مسیحیان داد. البته میدونید جریان رو آگاه هستید عزیزان. فردا روزی که آمدند و حاضر شدند برای این صحنه، وقتی این چهره ها رو دیدن، چهره پیامبر رو، امیرالمؤمنین رو، فاطمه صدیقه رو، حسنین رو، اون بزرگان مسیحیان گفتند، خطاب کردند به دیگران، گفتند به خدا سوگند، به عیسی سوگند. چهره هایی میبینیم که اگر اینها سر به آسمان بلند کنند، این کوه ها بر سر شما خراب میشود. و چنین چیزی رو نپذیرید، نپذیرفتن، جزیه رو پذیرفتن، یعنی پذیرفتن مالیات اسلامی بدن و با پیامبر مسالمت آمیز بر دین خودشون باقی بمانند. رسول خدا هم پذیرفت، چون ما اصراری به مسلمان شدن یهودی و مسیحی نداریم به زور و جبر. اگر میپذیرید بسم الله و الله بر دین خودتون باشید، اما احترام اسلام و حرمت اسلام مسلمانان رو حفظ کنید و حدودتون رو رعایت کنید. دشمنی با اسلام مسلمین نکنید. ما هم با شما دشمنی نداریم. خب اینها پذیرفتن، جزیه دادن و باقی ماندند. این مباهله بود. این آیه رو بعضی از مفسرین این احتمال رو میدن که خداوند اگر به اینها گفت فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی ما حاضرین با شما مباهله کنیم یهودیا، بیایید شما نفرین کنید بر ما، ما بر شما، اگر شما صادقید بمانید، اگر ما صادقیم بمانیم و اون دیگری هم از میان بره. این احتمال دوم رو هم میشه اندکی، این احتمال هم تا حدی بالاخره داد. اما شما این کار رو نمی کنید و این تمنای مرگ رو نمی کنید. حالا عرض می کنم که خدمت دوستان عزیز، به بهانه آیه شریفه، همان گونه که گفته شد، خود تمنای مرگ، آرزوی مرگ به شکل طبیعی و اولیه اون توصیه نمی شود. این بحث رو در مواردی که بیشتر مناسبت این موضوع بود بنده گسترده تر و مبسوطتر مطرح کردم. اصلا ما کراهت تمنی الموت داریم، مکروه است، ناپسند است که یه انسانی آرزوی مرگ کند و بگوید خدا جان ما بستان، خدا یا ما را بمیران، خدا مرگ ما را برسان. نه، اینها توصیه نمیشه اصلا در اسلام و گفتن چنین نگید ابدا. تمنا و آرزوی مرگ نکنید از خداوند سبحان. خیلی هم روشنه، به دلیل اینکه ما نمیدانیم واقعا آیا این آرزوی مرگ، آیا این مصلحت ما در این است، صلاح ما در اینه یا نه، کدام یک، آیا ماندن یا رفتن، بودن یا رفتن، کدام مصلحت ماست. ما آگاهی نداریم عزیزان، ما شناخت به این نداریم. لذا اگر گاهی بعضی ها چنین می گفتند، این رو معصومین به نوعی اعتراض بر خداوند می دانستند و می گفتند نه، شما چون علم ندارید لذا ممکنه خبط کنید، اشتباه کنید. بهترین چیزی که می تونید بگید اینه: اللهم ان کانت الحیات خیرا لی فاحینی و ان کانت الوفات خیرا لی فتوفنی. خدایا اگر ماندن خیر من و سعادت و کامیابی و فوز من در ماندن و زندگی است، به رحمت خیش من رو زنده بدار. اگر صلاح و سعادت و کامیابی من در رفتن است، خدایا توفیق رفتن رو به من عنایت کن و من استعداد رفتن رو پیدا کنم و جان من بستان. این شیوه سخن گفتن کجا و اون نوع اول کجا؟ پس ما به طور کلی تمنای موت نداریم و عمر رو، ماندن رو نعمت خداوند می دانیم. و عمر الان در همین آیه خواهم گفت امارت و آبادانی است، ما که اعتراض به این نداریم. اما یه نکته مهم وجود دارد که نگاه آدمیان به مرگ بسیار تعیین کننده است در نگاه اونها به زندگی. اگر انسان ها مرگ رو به دقت و ثواب ننگرند، اگر مرگ رو حق نبینند، اگر ما بعد مرگ رو حق نبینند، بدانید به تمام وجود به همین دنیا خواهند برداخت. یکی از نشانه های وابستگی شدید به دنیا و اینکه دنیا تمام مقصد و مقصود انسان باشد اینه که انسان مرگ گریز است. این یه نشانه، این یه گاز ترنسله، میشه این رو به عنوان آزمایش شناخت. اون انسان هایی که تمام هم مهمت به وجودشون صرفه به دنیاست، اینا نام مرگ که برید پشتشون میلرزد، اینا رعشه به اندامشون میفتاد، اینا از کنار قبرستان که بگذرن دیگه تمام دنیا پیش روشون تیره تار میشود، چون اینا اون رو نیستی، نابودی، فنا رفتن و این مسائل میدانند. لذا طبعا از مرگ و حیثیت مرگ به طور کلی دلنگران و واهمه شدید دارن. اما اون انسان هایی که نه، این حالت رو ندارن، چنین نیستن. اینها با مرگ هم به جای خیش به نوع خودش معنوسند و یاد اون میکنن، سخن اون میگن و پذیرای اون هستن به زمان و به هنگامش. این به عنوان یه امتحان مطرح شد، نه یه اصل، نه یه قاعده. شما اگر راست میگید و آرزو دارید، شما اگر راست میگویید و اون عالم از آن شماست و تمنا الموت، پس تمنای مرگ کنید و به خواستتون برسید. این نشان میده که شما دروغ میگید، کاذبانه سخن میگید. شما این کار رو نمیکنید. چرا؟ ولن یتمنوها ابدا بما قدمت ایدیهم. شما این تمنا رو نمی کنید بما قدمت ایدیهم، به دلیل اون چه دستهای شما پیش فرستاده است، یعنی به دلیل پرونده عمرتون تا الان، به دلیل مجموعه رفتاری که تا الان دارید، این کار رو نمی کنید شما. بما قدمت ایدیهم، اینجا دو تا نکته ظریف تفسیری است که اینها خوب است، لطیف است، بازگو می کنم خدمت دوستان. اون اینه، قرآن می فهمد به اون چه دستهاتون انجام داده است. در بعض از آیات شریفه قرآن داریم زهر الفساد و فی البر و البحر. خیلی از فسادهایی که در زندگی و در جامعه انسانی و در روی زمین دیده می شود، اینها نیست به ما کسبت ایدی کن، این نیست مگر با اون چه که دستهای شما انجام داده است. نوعا وقتی می بینید اعمال رو، وقتی قرآن می گه، در خیلی از موارد به دست، به ید نسبت داده می شه. خب حالی که ما می دانیم خیلی از کارهایی که ما انجام می دیم که اینها با دست نیست، اینجا قرآن میگه به سبب اونچه دستهای شما پیش فرستاده است، لذا شما دچار مشکلاتی هستید و چنین و چنان. خب و حال اینکه ما خیلی از کارهایی که انجام دادیم با پامون انجام دادیم، خیلی جاها رو که ما قصب کردیم با پامون قصب کردیم، خیلی سخنان که گفتیم و زشتیهایی که رقم زدیم و مغلطه بر صفحه زندگی خودمون کردیم، اینها با زبانمون بود، اینها زبان رو به کار انداختیم، چشم رو به کار انداختیم، اینها با دست نبود که. اما نوعاً بیشتر از دست یاد میشه، از یاد یاد میشه. یه توجیهش اینه که بله این چنین است، اما نقش دست و یاد خیلی زیاد است در زندگی ما. شما اگر دقت کنید محافظ خیلی از اندامهای شما دست شماست. تا که احساس خطر میکنید زود دستتون جلو میارید، زود میخواد چیزی به صورت دستتون میارید جلو، صورتتون رو حفظ میکنید. بدبستانمون رو بیشترین موارد اون رو قبض، اقماز، داد و ستد رو با دست انجام میدیم. در معامله به تو و اشتری تو که میگفتن، یعنی خرید و فروش رو که میخواستن منعقد کنن دست میدادن، از گذشته با هم دست میدادن و این صدایی که ایجاد میگفت میگفتن شرق دست، بعد میگفتن بارک الله فی صفقت یمینه، یعنی خدا به شرق دستتون برکت بده، یعنی معامله مبارک باشه، مثلا پول خیر سود باشه. خود دست به دبستان میکند، قبض و اقباض میکند، چون بیشتر دست نقش داره در تصرفات و تحولات زندگی ما، لذا کلمه ید بیشتر به کار برده میشد. اما در کنار این یه معنای دیگه وجود داره و اون اینه، جمع ید در لغت عرب میشه ایادی. ید رو وقتی جمع میبندم میشه ایادی، یعنی دست ها. و خود کلمه ید و ایادی در خیلی از موارد گفته میشه و مراد این دست نیست، بلکه این وجود است، یعنی تمام انسان. تمام انسان رو ایادی میگن. کاملا این استعمال به الان شما به کار میبرید، میگید مدتی است ایادی بیگانه در این شهر، ایادی بیگانه در این کشور فعال شدند. ایادی بیگانه یعنی چی؟ یعنی دستهای بیگانه؟ نه، یعنی اشخاصی که نماینده بیگانگانند، یعنی کسی که اجنبی است، مثلا فرض بفرمایید کسی که بدخواه این مردم است. ایادی گفته میشه جمع ید و مراد اشخاص، شخصه، یعنی شخصهای بیگانه، اون کسانی که وطن فروشن مثلا، به اینا ایادی میگید. میگید ایادی فلانی آمدن زدن اینجا رو خراب کردن. این دست نیومد، شخص اومد. ید گفته میشه و شخص اراده میشه. ید گفته میشه مال اراده میشه، بعد ید گفته میشه فرزند اراده میشه. تبت یدا ابی لهب و تب رو بارها اشاره کردیم، دو دست ابو لهب نیست مگر مال و فرزند ابی لهب. پس کلمه ید اونی که نیست که ما گمان کنیم فقط دسته، نه، خیلی معنای گسترده‌ای داره. اینها تمنای مرگ نمی کنند به ما قدمت ایدیهم، به سبب اون چه رفتار اینهاست، کردار این، اینا گذشته خودشون رو که نگاه می کنند آرزوی مرگ ندارن. این خیلی مهم عزیزان، این که انسان بتواند به گونه ای زندگی کند، به گونه ای پاکیزه و شایسته رفتار کند که اگر بو هر زمان گفتن برخیز آماده برخواستن باشد، اگر هر زمان احساس کرد که وقت رحیل است و بانگ رو نواختند و کوس به صدا در آمده است، این آماده حرکت باشه، اون دلنگران نباشد و کجا می رویم چه می شود، این پذیراییم رفتن باشد، این نشانه اوج ایمان و تقواست. این اونه که والله به خدا سوگند پسر ابی طالب انس بیشتری به مرگ دارد تا طفل به پستان مادر. این میشه، این همان میشه که امیر المؤمنین در صفات متقین گفت ولولا، اگر نمی بود، ولولا آجال الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، اگر اجله های مقرر خدا و مدتی که خدا براشون تعیین کرده نمی بود، روحها و جانهای اینها تو این بدن هیچ قرار نمی گرفت. هی اینها می گفتن در قفس بگشایید تا پری بزنیم، اینهایی میگفتن خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، وصفه جانان بروم. اینها چنین میگفتند، یه چنین شوقی، یه چنین آمادگی و استعدادی، چون دلنگران نیستن نسبت به اون چه عمل کردن. و الله علیم به ظالمین، و خداوند علیم است به ظالمان، آگاه است به ظالمان. خداوند مگر فقط به ظالمان آگاه است؟ ان الله، خداوند سبحان و الله علیم به کل شیء است. خداوند کان الله علیما، خدا به همه چیز علم دارد، نه به ظالمین. اما اینجا خدای سبحان میخواد این گروه رو با یه عنوان دیگه معرفی کند. کسی که به گونه ای عمل میکند در زندگی که نگران رفتارهای آینده و واخوانی پروندشه، این انسان ظالم است. این ظلم کرده به خودش، این به جامعه ظلم کرده است. خداوند و الله علیمون به ظالمین، از اینها یه تعبیر این چنینی هم می کند و یه عنوان دیگه هم مطرح می شود. ولتجدنهم احرص الناس علی حیاتهم و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر و الله بصیر بما یعلمون. نه اینطور نیست پیامبر، اینها اینطور که ادعا میکنن که از آن ماست، نه، اینها صادقانه سخن نمیگوین. چرا؟ چون عکس این رو میبینی. ولتجدنهم، حتما بدون شک وقتی زندگی اینها رو نگاه میکنی، رفتار اینها نشان میده که نسبت به آینده چه باوری رو دارند، اینها نسبت به آینده چه اطمینانی رو دارند، از رفتارهای اینها رو میبینی. میبینی اینها احرص الناس، از همه بر حیات دنیا حریص ترن، حتی من الذین اشرکوا، از مشرکین. خب مشرکین با ترس داشته باشن به دنیا، چون اعتقادی به عالم آخرت ندارن. کسی که عالم آخرت رو قبول نداره، پس تمام سعیش کجاست؟ همینجاست. تمام تلاش خودش رو همینجا صرف میکند. این باید آزمنده به این دنیا باشد، باید به لحظه لحظه زندگیش حرص بورزد، شهید باشد، باید اینطور زندگی کند. این طبیعی است. اما اینها که این اعتقاد رو ندارن، موحدان که اینطور نیستند، انسانهایی که در مکتب وحی تربیت شدن که تمام زندگی رو دنیا نمیدانند، اینها باورمند به جهان باقی و آخرتند. اینها میدونن که این دنیا یه پلکان است، یه پله کمال است، یه سکوی پرتاب است، نه بیش از این. نباید اینطور تمام هم مهمتشون رو مصروف به این بکنند. اما میبینی اینها حریصانه برخورد میکنند. یه جمله زیبایی رو داریم در کلام معصوم، فوق‌العاده زیباست. وقتی تقسیم بندی میکنند تلاش و سعی رو در عالم دنیا و زندگی دنیا، یه کسی سوال کرد آقا چقدر تلاش کنیم، کار کنیم، فلان. اینها از معصوم سوال کرد، فرمودن ولیکن سعیت و تلاشت، ولیکن سعیک، سعی تو اینطور باشد، دون الحریص و فوق المزیع. این کلام پیشنهادی بود، این دستور رو دادن. فرمودن تلاش و کارهای خودت رو، تعلقت رو به دنیا، تلاش اقتصادی تو در دنیا اینطور تنظیم کن، دون الحریص، به گونه ای رفتار کن که برچسب حرص و آز رو کسی به تو نزند. نگر عجب انسان حریصیست و کاملا روشن است. ما خودمون رو برای زندگی دنیا نمیخواهیم، زندگی دنیا رو برای خودمون میخواهیم. غیر از اینه؟ ما مال رو برای سلامتی خودمون میخواهیم یا سلامتی خود و تندرستی خودمون رو برای حفظ مال میخواهیم؟ کدومه؟ انسانی که تمام سلامتی و وجود خودش رو وقف مال دارد میکند، از سلامتی وجودش میگذره برای اکتساب مال، و همه حق دارن بگن آقا چه خبر است، چه خبر است، یه کمی آسوده تر، یه قدم کمتر، چه حرص داریم میبنزیم؟ مگه میخوای گاه این اصطلاحات رو مردم به کار میبرن، اصطلاحات عامیانه، حالا بماند. گاه این چنینه. آیا واقعا باید ما حافظ مال باشیم یا مال حافظ ماست؟ این که بخواد انسان تمام وجودش رو صرف کند که این مال رو حفظ کند. او گاهی ما داریم یا برای روز مبادا داره، او روز مبادا کی میاد ما نمیداریم کی میاد، وقتی کسی رو در گور میگذارن روز مبادا میرسه. خب یعنی چه؟ واقعا خیر المال ما یسانو به الهرز، بهترین مال اون مالیست که وجود ما رو حفظ کند، آبروی ما رو حفظ کند، سلامتی ما رو نگهدار باشد. انسان حریص آن کسیست که سلامتی خودش رو پای مال مینهد، عافیت خودش رو فدای سرمایه می کند. این میشه حریص. فهمدن دون الحریص، اونطور آزمندانه برخورد نکن با زندگی و معیشت دنیا که متهم به این باشی که بابا تو وقت برای چی نگذاشتی، همه چیز صرف این شده است که بگیری و بگیری و بگیری. این نمیشه. اما حواست باشه، دون الحریص فوق المزیع. من کلمه رو توضیح بدم، مزیع از ماده چی میاد؟ تزییع. تزییع یعنی هدر دادن، یعنی به باد دادن، یعنی سرمایه رو از بین بردن. این بستان و باغ رو، این مزرعه رو شما دارید، اما وقتی هر کسی میاد نگاه میکند میگه این صاحب دارد، میگن بله، میگه چه صاحبیست؟ این زمین حاصلخیز، این مزرعه خوب، این آب وافر، این شرایط، این چرا حاصل نداره؟ این چه درختاییست؟ این که وزن نیست، این تحریص نشده، چرا این درخت ها؟ چرا اینها آب زمستانی نخورده است؟ چرا آب یخ به اینها ندادند؟ چرا اینها سمپاشی لازم رو نشده است؟ ای وای، این باغ رو ضایع کرده است این مالکش. این میشه مزیع. خوب دقت کنید چقدر زیبا اسلوب و اون اصول کار رو معصوم تعلیم میکند. فهمیدن اینی که میگیم حریص نباشید، اما حواستون جمع باشه، نه اینکه نعمت‌های خدا رو در دنیا هرز کنید، هدر کنید، به استفاده درست نکنید. وقتی خداوند یه موقعیتی بهتون در دنیا داده است، باید اون رو بارور کنید، باید از اون بهره برداری کنید. این امکاناتی که خدا به شما بخشیده است، اگر استفاده مثبت و پویا و فعالانه از اون نکنید، میشه تزییع. میشه این سرمایه رو دارید اما خاک میخورد، این موقعیت رو دارید اما هیچ، این زمین آماده بود برای بهترین بهره برداری ها، اما شما از به خدمتتون دارید اجاره نشینی میکنید مثلا، فرض کنید که نمیشه، این میشه تزیه. نه، در زندگی سیاست مقتصدانه معتدلانه پیش بینی کنید که نه افراط گرایانه باشد، نه تفرید گونه باشد، نه حریص آزمند باشید، نه تضییع کننده نعمت‌های الهی باشید. این میشه الگوی درست مصرف، تلاش، سعی، کوشش. اما ولتجدنهم احرص الناس علی حیاته، میبینی نه اینها خیلی کسبیدن به تمام معنا حرص ورزانه، و من الذین اشرکوا در حدی که یود احدهم لو یعمر الف سنه، در حدی که اینها دوست می‌دارن که بسا 1000 سال هم عمر کنند. خب اگر کسی واقعا شوق به عالم باقی داشته باشه، اعتقاد به عالم آخرت داشته باشه، اگر کسی واقعا اون نگاه عمیق رو به بهشت و مواهب الهی داشته باشه، حاضر است 1000 سال در این دنیا بمانند. البته کلمه الف هم میدونید معنای 1999 به اضافه یک نیست. یعنی چی؟ یعنی خیلی، به دلیل اینکه خب بالاخره ما 10 گان داریم، 100 گان داریم، 1000 گان داریم دیگه. یعنی بالاخره بعد از 10 و 100 نوبت 1000 میشه. عرب دیگه عدد بسیطی برای شمارش بیش از این نداشت، بعد دیگه نوبت 100,000 و نوبت این شمارش ها میشد و همینطور میگفتن آلاف و الف و الوف، جمعش میزدن شد الوف، همون 1000 رو جمع میزدن. لذا 1000 دیگه اون سقفه، یعنی خیلی، یعنی دیگه بی نهایت، مثلا نه بی نهایت یعنی خیلی. لو یا امر، و اینها آرزو میکنن که 1000 سنه 1000 سال مثلا زندگی کنند. خب اگر اینطور باشه، مگر یک کسی که واقعا اون شوق و اشتیاق رو دارد به لقاء الهی، به دیدار خداوندی، به وعده های ذات باری تعالی، مگر میشه اینطور باشد که اینقدر دلبست؟ این که کاملا نشان میده اون وابستگی بی معنا رو، بی محتوا رو به این دنیا. هرگز این چنین نیست، هرگز اینطور نخواهم بود. اون انسان هایی که اون اعتقاد رو به اون حیات باقی جاودان دلنشین و شیرین دارند، اینها دیگه منتظران وادی محبتن که ندایی برسد اینها صداشون بزنن برن، نه اینکه بالاخره این حالت رو داشته باشن. اما اینها اینچنین آرزوی مرگ 1000 ساله دارن، بمانند تا را به هر کیفیتی که شد بمانند. گاهی عرض میکردم این دعا امیرالمؤمنین خیلی تکان دهنده است. تمام معصومین این حالت رو داشتند عزیزان، خواستشون این بود: اللهم اجعل اول کریمت تأخذها من نفسی، خدای اولی نعمتی که از علی میگیری جان علی باشد. یعنی نکند علی بماند بدون چشم، بدون پا، بدون دست. خدایا جان علی بستان. به همین شد تا اون گاهی که ضربت آمد بر فرق مبارک امیرالمؤمنین فرقدان فرق، به تمام سلامتی امیرالمؤمنین زندگی میکند. ائمه همه هنگامی که جان دادن در نهایت سلامتی، چه اونی که 25 ساله جان داد، چه اونی که 63 ساله جان داد، همشون همینطور در نهایت سلامتی اندام و اعضا و جوارحشون جان رو به جان آفرین تسلیم گفتند. اینها که به هر قیمتی زندگی رو نمیخواستند. خدایا اگر زندگی است، عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است، ور به ناخوش گذرد یک نفسش بسیار است. ما عمر با عافیت میخواییم خدایا، عمر به سلامتی و تندرستی و عافیت درونی و برونی، این عمر ارزش ماندن. اما اینا حاضرن به هر قیمتی بمانند، ولو 1000 سال، به هر شیوه. اما و ما هو به مزحزهی من الغذاب ان یعمر، اینطور نیست که اینها گمان میکنند. و ما هو به مزحزهی من الغذاب. حالا من قبل از این که قسمت رو باز بگم، یک کلمه اینجا خدمت دوستان و این آیه رو تمام میکنم انشاءالله. فربود اینها آرزومند آنند که دوست میدارن که لو یا امره، یا امره از ماده چی میاد؟ گفتیم الان از ماده عمر، عین میمره، امره، امارت به معنای آبادانی است، به معنای آبادانی است. عمر رو عمر میگویند چون دوران آبادانی وجود ما انسان هاست. این تن آبادانی اون به وجود روح است. وقتی جان و روح از این تن گرفته میشه، دیگه دوران خرابی میرسد. عمران نقطه مقابلش خرابه. در خود لغت عرب عمران نقطه مقابلش خرابه. تا زمانی ما خراب نیستیم که روح در این تن باشد، این میشه عمر. امارت تن ما به اقامت روح در این تن است. وقتی روح گرفته میشه، گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. این که گفت در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست، غمناکی تو تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، قیمت خود را ندانی فربهی. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن منه، بر جان بمان، مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال واقعا همینه. خوش گفته است مثنوی. وقتی این روح از این تن جدا میشه، بعد روز مردن گند او پیدا شود، دیگه خرابی شروع میشه. وقتهایی عرض کردم به دوستان، عجله در اسلام خوب نیست. اصلا ما عجله میگن تعجیل نکنید در کارها. چرا؟ چون عجله کردن تعمق تفکر رو قربانی میکند. انسان وقتی به تعجیل کار رو انجام میده، بعد به عذرخواهی و معذرت میفتد. اما وقتی با تعنی انجام میده، عذرخواهی کمتر میکند، چون گز میکند، میبرد، حساب میکند، انجام میدهد. اما در مواردی که میگن تعجیل، یکی از مواردی که خیلی عجله توصیه میشه، حتما در دفن، تجهیز و در به خاک سپردن بدن انسان مؤمن و مسلمان است. میگن زود خاک کنید، معطل نکنید، به دلیل اینکه این مشکلات ایجاد میکند، به دلیل اینکه این توهین به این مؤمن و مسلمان که بماند بدن او. بعد این یه حالاتی پیدا میکند، یه ممکنه بویی، تعفن، چیزی که انزجار میارد. لذا زود عجله کنید، دفن کنید این جسه رو، این جرثومه رو به خاک بسپارید و تمامش کنید. این عمارتش تموم شد، خرابیش رسیده دیگه. به عمر، عمر گفته میشود به دلیل اینکه آبادانی و عمارت است. این روح در این تن اقامت میکنه، آبادانش میکنه، وقتی خداحافظی کرد دیگه تمام میشه، خرابی شروع میشد. اینها دوست میدارن لو یعمر الف سنه. به اون کسانی که خیلی عمر دارن میگن چی؟ میگن معمر. معمر گاهی بحث میشه که در مورد عمر امام زمان که بحث میشه، بعد میگن خیلی موارد انسانهایی بودن که اینا معمر بودن، یعنی عمرهای چند صد ساله داشتن در رویزه. واقعا همینطور بوده است، کسانی بودن که خیلی عمرهای طولانی داشتن. اما و ما هو به مزحزحه من العذاب. خیلی نکته زیبایی رو قرآن مطرح کرده. هزار سال بمانند، آیا طول عمر میتواند موجب سعادت انسان باشد؟ نه، اینو فراموش نکنید عزیزان. ملاک در سعادت انسان کمیت عمر نیست، کیفیت عمر است. ملاک کیفیت عمر است. گاه ممکن است عمر 20 بهار بیشتر نباشه، ممکنه 18 بهار باشه. گاه ممکن است کسی 20 سال عمر کند، 30 سال عمر کند، 40 سال عمر کند. اما وقتی نگاه میکنید، تمام این صفحات طلایی، تمام برگ‌ها نورانی، همه روشن، قابل بررسی، قابل اقتباس، زیبا، شفاف، پر افتخار. اما گاه ممکن است کسی 100 سال عمر کند، 80 سال عمر کند، 90 سال عمر کند. اما چه عمری؟ چه کمیتی؟ اگه ماحصل تمام اینو رو بخوان تو این لیوان بریزن، اندازه این لیوان نمیشه. 90 سال اگر اصاره بشه، این افشورش رو بخوان به دست بیارن، نمیشه قابل این که از این دفاعی بکنه کسی. چی متاسف؟ این چه عمریست؟ این چه کمیتیست؟ آنچه مهم است کیفیت عمر است عزیزان، چگونه سپری شدن عمر. یه جمله رو امیرالمومنین دارن، خیلی زیباست. امام میفهمن بقیت و عمر المؤمن لا قیمت لها. بالاخره هر مقداری گذشته گذشته است. الان ما آنچه تا الان از عمر گذشته است، دیگه ما حسابی نداریم روش، دیگه از دست ما خارج است. الان ما گمانمون بر این است که بنده ارز میکنم 40 سال دارم. حضرت علی میفهمن 30 سال، آقا میگن 50 سال، دوست عزیز میگن 70 سال. چه مقدار از عمر شما؟ میگیم 70 سال عمر داریم. بنده ارز میکنم اشتباه میکنید، 70 سال عمر ندارید، یعنی 70 سال عمر را از دست دادید. ما که 70 سال نداریم، یقین نداریم 70 سال. اون که از دست رفت، اون که عمر نیست، اون که از دست رفت عمره؟ نه، اون که در پیش داریم عمره. پس اگر یک کسی 40 سال سنشه، 20 سال دیگه زنده میماند، این چقدر عمر داره؟ 20 سال عمر داره. 40 سال رو که خورد تموم شد، این هزینه کرد، تو حسابی چی نیست. اونی که پیش روست عمر است، نه اون که پشت سره، اون که تمام شده است. آنی که امیرالمومنین فرمود بقیه عمر المؤمن، اونی که پیش رو دارید پشت سر رو فکرش نکنید دیگه، بقیه عمر المؤمن لا قیمت لها، اون چه در پیش دارید از عمرتون با هیچ چی به خداوندی خدا نمیتونید قیمت گذاری کنید، با هیچ چی، با هیچ چی بگیم ما اصلا چه عنصری رو بگیم چی تو دنیا قیمت داره، طلا نو اینو چیزی نیست، اینو سنگا که چیزی نیست، لا قیمت لها. چرا؟ چون یدرک بها ما فات و یحیا بها ما امات. اونقدر موجز زیبا و عمیق امام میگن که این رو باید واقعا حفظش کرد، بقیت و عمر المؤمن لا قیمت لها. چرا؟ چون یدرک و بها ما فات، چون با این بقیه که میتونید اون چه فوت شده از دستتون اون رو چه بکنید؟ جبران کنید، با این میتونید جبران کنید، اونی که رفته که رفته، حالا با این باقی مانده میتونید اون رو هم به بند بکشید، به حساب بیارید، جبران کنید. و یحیی بها ما امات، و اونی که میراندید میتونید با این بقیهش چه بکنید؟ زنده کنید، این رو نشاط بدید. با این بقیه میتوانید، مضمون کلام این میشه اگر این مقدار از عمر درست بهره برداری شود، بقیه اون رو هم چی میکنه؟ پوشش میده، این رو هم کاور میکنه، این هم پوشش میده و جبران میکند. فرمود و ما هو به مزحزه، مگر طول عمر میتوند کسی رو نجات بده؟ مزحزه از ماده زحزحه، در لغت عرب وقتی فعل رباعی میشه یه شدتی رو میرساند، زل لغزش، زل زل لغزش زیاد، لرزاندن زیاد، این زیاد رو میگن زل. زح زح ز رزه و هی حتی، زح به معنای شدت، به معنای منعه، دور کردنه، زح زح میشه شدت من، خیلی دور کردن. در یکی از آیات فرمود فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، هر کسی که بتونه خیلی دور بشه از جهنم و داخل بهشت بشه خیلی رستگار است. مشخص میشه دوری از جهنم، کم دور شدنش خوب نیست، باید خیلی دور شد، و الا تشعشع هسته جهنم میگیرد، اون سوختهای اتمی جهنم انسان رو دچار مشکلات میکند. فمن زهد زهبت خیلی دور شد، این تعبیر قرآن میگد، هر آن کس که دور شد. اینجا فرمود آیا اینها خیلی هاشون دوست میدارن که هزار سال عمر کنن؟ بله. آیا اگه اینها هزار سال عمر کنن مزحزه اینها میشه؟ اینها رو دورشون میکنه این طول عمر اینها رو از گرفتاری؟ و ما هو به مزحزه من العذاب، طول عمر کسی رو نجات نمیدهد. عرض کردم کیفیت است نه کمیت. ان یعمر و الله بصیر به ما یعملون، خداوند بصیر است به اون چه شما آدمیان عمل میکنید. پس پیامبر قل ان کانت، به اینها بگو اگر تمنا میکنید و ادعا میکنید و آرزو میکنید و گمان میکنید که شما جهان آخرت رو در اختیار دارید، اینطور نیست، شما صادقانه سخن نمیگویید چون هیچ آمادگی ورود به اون رو ندارید، تمنا ندارید، شوق ندارید و رفتار شما این رو نشان نمیده و این چنین نیست. و بدانید که اگر صادقانه سخن میگویید باید مهیا باشید، آماده باشید، پذیرا باشید برای فرمان حق رو پذیرفتن، پانهادن، وارد شدن به اون عالم، رسیدن و سرکشی کردن. حالا ممکنه یه جمله آخر و تمام این بحث خدمت عزیزان و آیات بعدی رو، قل من کان عدوان، بگو هر کسی دشمن خداست، دشمن جبرئیل، دشمن میکائیل، دشمن ملائکت الله، یه بحث خاصی رو مطرح میکند قرآن، انشاءالله نوبت آینده خواهیم گفت. اما بعد ممکنه خب اینو به خود مسلمان ها هم به کسی بگهد، بگهد شما مسلمان هم که همین ادعا رو دارید، شما هم که میگید بهش ملک تلق ماست، آو اینو اون وارد نمیشن ما وارد میشیم، چطور فلان، شما هم که همین حرف دارید میزنید، همین ادعا یهودی ها دارید. مثل اینکه اینطور نیست، یعنی بحث این است که این جماعت یه قطعیت و جزمیتی در این دارن که این است و جز این نیست که ملک تلق ماست، اما این اعتقادو نداریم عزیزان در مورد بهشت. یعنی من مسلمان نمیتونم بگم من قطعا وارد بهشت میشم، ادعای ما این است که خداوند یه سفره‌ای رو گسترانده است، بر سر این سفره همه میهمان میتونن باشن، این بهشت میتواند خانه همگان باشد، اما یه موانعی دارد مقتضی موجوده، مقتضی برای رفتن بهش برای همه هست، اما یه موانعی است، اون موانع رو باید بردارند. تا اون موانع رو برندارن کسی پا به بهش نمیگذارد، پا به اون رحمت و اون لقا و اون وصول براش دست نمیده. این موانع رو باید برداریم. ما اقتضای رفتن بهشت هست با ایمان و اسلام و، اما خیلی موانع که اگونا برداشته نشد نمیشه. اسلام با وجود کبر مساویس عدم بهشت، اسلام با وجود فسق مساویس با عدم بهشت. این مانع نمیگذاره که اون اسلام به بار بنشیند، این که نمیگذاره که، نمیتونیم که خودمون رو به در دیگه‌ای بزنیم، نمیتونیم که نفهمیم این آیات قرآن رو، نمیتونیم که دل خوش کنیم خودمون رو با اون چه دیگران دلشون خوش کردند. نه، این کاملا داره بازگو میکنه این رو، وحی مطرح میکنه، پیامبر مطرح میکنه، اولیاء دین مطرح میکنند. خداوند بهشت رو برای مطیعین آفریده است و جهنم را برای عاصیان، این اونهایی که موانع رو بر نداشتند. لذا هم اون کسانی هم که دل شاد و دل خوش به رحمت الهی هستند در میان مسلمانان، باز اینها یه چشمشون رحمت خداست، یه چشمشون هم نگرانی است. ما اون حالت قطعیت و جزمیت رو نمیتونیم بگیم، هیچ کدام از ما نمیتونیم بگیم انشاءالله فردا شما رو در بهشت دیدار خواهیم کرد، وعده ما بهشت نمیتونیم بگیم. نکنه این وعده رو بدیم بعد درست در نیاد، بعد از تو جهنم دستی تکان بدیم برای دوستانی که رد میشن، بگیم سری هم از ما بزنید ای وای از اسیری که از یاد رفته باشد. نه، اینطور نباشه. نمیتونیم این رو به شکل قطعی و مطمئنانه سخن بگوییم و این روحیه جا خوبی است. این روحیه است که ما رو وادار به تلاش و حرکت و کوشش بیشتر و اصلاح وجود خودمون میکند و یه غروری در شخصیت ما، غرور کاذبانه، ایجاد نمیکنه. بهش رو جایگاه نجات خاصی، گروه خاصی قرار نمیده، که این تعلیم قرآن و معصومین و اهل بیت است. خب، همین مقدار کفایت میکند انشاءالله. ادامه یا این آیات رو خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا با کوتاه نگرداند.